افرایزن جمهوری اسلامی و روسیه برای همکاری‌های نظامی. رئیس سازمان اطلاعاتی آمریکا میگوید رهبر جمهوری اسلامی نگران واکنش آمریکا و اروپا است.
روابط نظامی جمهوری اسلامی و روسیه به خاطر اون اشتراکت تاکتیکی که در جنگ سوریه داشتن به این اندازه که ما الان شاهد هستیم گسترش پیدا نکرده بود.
اقلیت‌های دینی و مذهبی قربانیان اصلی در اعتراضات اخیر.
جمهوری اسلامی دو قسمت داره، یکی سرکوب خشنشه که شامل کشتن در خیابان میشه و بازداشت و شکنجه، بعد قسمت دیگرش قسمت پروپاگاندای جمهوری اسلامی.
و کسی مسئولیت گشت ارشاد را بر عهده نمیگیرد. مدیر مسئول کیهان میگوید نقش رئیس جمهوری در طرح گشت ارشاد را کمرنگ نکنید. برای شنیدن این گزارش را همراه رادیو فردا بمانید. مقامات جمهوری اسلامی مدعی هستند که قرار است همکاری‌های نظامی بیشتری با روسیه داشته باشند، از این کشور هواپیماهای جنگی پیشرفته تحویل بگیرند، در مقابل موشک‌های بالستیک به کرملین ارسال کنند. اقدامی که رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا معتقد است رهبر جمهوری اسلامی در مورد ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه تردید کرده، چرا که به گفته ویلیام اسپرنز تا حدی از واکنش آمریکا و اروپا نگران است. در گفتگویی که با حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک مقام ترکیه داشتم، از روابط نظامی جمهوری اسلامی و روسیه پرسیدم.
تا قبل از جنگ اوکراین روابط ایران و روسیه بیشتر معطوف بود به دو مسئله، یکی پرونده اتمی ایران و پرونده سوریه. روابط نظامی جمهوری اسلامی و روسیه به خاطر اون اشتراکت تاکتیکی که در جنگ سوریه داشتن به این اندازه که ما الان شاهد هستیم گسترش پیدا نکرده بود. در این حال باید اینو در نظر داشته باشیم که اون چیزی که حالا جمهوری اسلامی سعی میکنه از نوعی شراکت راهبردی بین تهران و مسکو صحبت بکنه، به خصوص در بعد نظامی، این عملا میسر نیست. یک فقط در مورد فروش جنگنده‌های سوخو 35 بارها نوع جنجال خبری رو از طرف جمهوری اسلامی شاهد هستیم. مثلا 15 ژانویه 2023 آقای شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بود که جنگنده‌های سوخو 35 رو ما اوایل فروردین امسال دریافت خواهیم کرد. اظهارات زق و نقیزی انجام شد تا اینکه در 2 ژوئن، یعنی حدود یک ماه پیش، آقای امیر حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت ما به سوخو 35 نیاز داریم اما نمیدونیم کی وارد اسکادران ما میشه. بنابراین توی بعد نظامی به نظر میرسه که اون همکاری‌های نظامی جمهوری اسلامی و روسیه یک نوع همکاری نامتقارن است، به این معنا که اون چیزی که در واقع روسیه داره از جمهوری اسلامی در بعد نظامی دریافت میکنه به طور مشخص پهپادهایی که پهپادهای شاهد کامیکازی هست نفع بیشتری برای روسیه داشته و در قبال اون روس‌ها هنوز نتونستن حتی کوچکترین و کمترین خواسته‌های نظامی جمهوری اسلامی رو برآورده بکنن و عملاً این رابطه نظامی عمدتاً به نفع روسیه با تبعات بسیار جدی برای جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی.
آقای رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا گفته جمهوری اسلامی در ارسال موشک به روسیه تردید داره، چرا که از واکنش‌های احتمالی آمریکا و اتحادیه اروپا نگرانه. چقدر واکنش آمریکا و اتحادیه اروپا میتونه روی همکاری‌های نظامی جمهوری اسلامی با روسیه تأثیر داشته باشه؟
جنگ اوکراین یک سری از ابعاد جدیدی از روابط جمهوری اسلامی و روسیه هویدا کرد. سال 2011 که جمهوری اسلامی به نوعی پیاده نظام روسیه بود در جنگ سوریه، هیچ مقام اروپایی در پایتخت‌های کشورهای اروپایی و هیچ مقام آمریکایی در کاخ سفید تصورش رو هم نمی‌کرد که روزی پهپادهای جمهوری اسلامی بر آسمان کیف پرواز بکنه و تاسات آب و برق رو بزنن و مردم رو بکشن. جنگ اوکراین به واسطه اینکه روس‌ها تونستن پهپادهای شاهد را از جمهوری اسلامی بگیرن، تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی رو بیشتر در نگاه غربی ها آشکار کرد و خاطر همین لازم میبینن که یک اقداماتی رو انجام بدن. در ماه اکتبر شاهد خواهیم بود که محدودیت های برجامی در رابطه با برنامه توسعه موشک های بالستیک جمهوری اسلامی تموم میشه، سعی کردن که غربی ها یک اقدامی رو انجام بدن که بدون اینکه تحریک بکنن جمهوری اسلامی رو به تشدید تنش خطرناک، مکانیزم ماشه رو فعال نکنن، ولی همین محدودیت های برجامی در رابطه با برنامه توسعه موشک های بالستیک جمهوری اسلامی رو رو به صورت مجزا حفظ بکنن. شاید انتظار دارن که جمهوری اسلامی هم در قبال این حداقل موشک‌های بالستیک رو برای روسیه در جنگ اوکراین نفرسته. الان بحث از کارخانه تولید پهپاد تو روسیه هستش. همین پهپادهای شاهد هم اگر روس‌ها هم حتی اونا آپگرید بکنن و خودشون هم تولید بکنن، به هر حال مهر جمهوری اسلامی به روی اونها هستش و عملاً این برای کشورهای غربی در میان مدت و دراز مدت اشاره داره به همون تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی که میتونه خطرناک باشه برای خود امنیت اروپا.
آقای از اروپا و آمریکا اگر بگذریم، فکر میکنید همکاری‌های نظامی روسیه و جمهوری اسلامی در عادی‌سازی روابط دیپلماتیک در خاورمیانه چه تأثیری خواهد داشت؟
اینکه روس‌ها فعلاً ظاهراً نمیخوان جنگنده‌های سوخو 35 رو به ایران بفرستن، سه دلیل میتونه داشته باشه. اینکه خود روس‌ها الان از لحاظ تجهیزات نظامی باید دقت داشته باشن که خیلی مازاد ندارن. ملاحظه دوم این هستش که اتفاقاً اونها میدونن که اگر بخوان جنگنده‌های سوخو 35 رو به جمهوری اسلامی بفرستن، کشور عربی حاشیه خلیج فارس که اتفاقاً روابط خیلی خوبی با مسکو دارن، اونها نگاه بدبینانه‌ای به مسکو پیدا خواهند کرد. و سومین ملاحظه من فکر می‌کنم ارتباطاتی هستش که بین خود نتانیاهو و پوتین وجود داره. ممکنه اسرائیل لابی کرده باشه با روس‌ها که فعلاً این جنگنده‌ها رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار ندن. ولی کاری که روس‌ها دارن می‌کنن در واقع دو نوع بازی است. یک بازی روس‌ها در داخل ایران هست و یک بازی روس‌ها در صفحه شطرنج ژئوپلیتیک منطقه‌ای و در عرصه بین‌المللی است. تا اونجایی که با بازی روس‌ها در داخل ایران مربوط میشه، به نظر من روس‌ها دارن خودشون رو آماده می‌کنن برای نوعی نقش‌آفرینی در دوره جانشینی در ایران. بازی روس‌ها در عرصه بین‌المللی هم به نظر من جمهوری اسلامی رو تبدیل می‌کنه به سرباز روسیه در این صفحه شطرنج ژئوپلیتیک. نه وزیر، نه شاه، نه حتی رخ، یک سربازی که برای چین و روسیه هست به عنوان اسب تروا، بازیچه‌ای که بتونن اونها با تشدید تنش توی منطقه شرایطی رو فراهم بکنن از استفاده از جمهوری اسلامی و سوء استفاده از ایران برای اینکه آمریکا در منطقه خلیج فارس، در منطقه خاورمیانه در یک جنگ فرسایشی عملاً مجبور بشه که منطقه خارج بشه و نفوذ ژئوپلیتیک چین و روسیه توی منطقه خاورمیانه حداقل گسترش پیدا بکنه.
حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک مقیم ترکیه، از روابط نظامی جمهوری اسلامی و روسیه گفت.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
با بازگشت دوباره ونهای گشتی ارشاد به خیابانها، هیچ یک از نهادها و مقامهای ایران مسئولیت این گشت‌ها رو برگردن نمی‌گیرند. پس از انکار معاونت زنان ریاست جمهوری در دستور ابراهیم رئیسی برای بازگشت گشت ارشاد، حالا حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان با تصریح اینکه طرح به اصطلاح افاف با تصمیم مشترک و مستقیم رئیس قوه قضاییه و مجری اتخاذ شده، خطاب به انسی خزعلی معاون زنان در دولت 13 گفته نقش ابراهیم رئیسی رو در طرح اخیر کمرنگ نکنید. جزئیات بیشتر در گزارش از نسرین افشار.
به ضابط قضایی فحاشی کردی؟ همه اینها داره مستند
میشه. من رگ گردنم پای عقایدم وایسته، منو یادت باشه، من یه زنم، چه قدرم وای نیستم.
این صدای دختری است با موهای بسته و پیراهنی سپید که در مقابل تذکر ماموران به حجاب اجباری می ایستد و اعلام می کند خودش برای زندگیش تصمیم می گیرد. دو ماه مانده به سالگرد کشته شدن مهسا امینی به دست ماموران گشت ارشاد در شهریور سال گذشته، شاهد حضور دوباره منهای گشت ارشاد و آمران به معروف در خیابانهای ایران هستیم. اما نحوه برخورد و تقابل هجومی عاملان گشت ارشاد با زنان با پوشش اختیاری باعث شد ارگانها و نهادهای مختلف مسئولیت گشت‌های ارشاد را از سر باز کرده و به گردن هم بیاندازند. پایگاه خبری اعتماد آنلاین ما در گزارشی میگوید با دستور مستقیم رئیس جمهور ابراهیم رئیسی عملیاتی شده است. ادعایی که توسط بسیاری از نزدیکان ابراهیم رئیسی از جمله انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به گونه‌ای تلطیف شد که نقش ابراهیم رئیسی در این مورد کم رنگ شود. حالا اما حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی خطاب به انسیه خزعلی که درباره نقش او در بازگشت گشت ارشاد اظهار بی اطلاعی کرده بود، از او خواست در اظهارات خود دقت بیشتری داشته باشد و به گفته او نقش خداپسندانه رئیس جمهور در طرح اخیر را کمرنگ نکند. احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی.
بعد از جنبش زن زندگی آزادی و افزایش اثر برداشتن حجاب از سوی زنان تو شهرهای مختلف ایران، ما دیدیم که جلسات زیادی تو نهادهای مختلف برای نحوه برخورد با زنان تشکیل شد، از شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوه قضاییه گرفته تا مجلس و دولت و وزارتخونه و قرارگاه‌هایی که با بودجه نهادهای مختلف شکل گرفته بودن برای این قضیه. اما بعد همه اون جلسات نهادی حاضر نشد مسئولیت مقابله با مردم رو بپذیره و این مسئولیت بین نهادهای مختلف پاسکاری میشد توی این مدت. گشترشادم که دوباره به راه افتاد، ما دیدیم سخنگوی فراجا اومد گفتش که به دستور دولت و قوه قضاییه گشترشاد راه اندازی کرده، یعنی تلویحا توپ رو تو زمین اونها انداخت. تصمیما وقتی اعلام کرد که به دستور رئیسی دولت این کار صورت گرفته، افرادی از دولت تماس گرفتن باهاشون و خواستن این خبر پاک بشه که تصمیم پافشاری کرد روی موضع خودش و این رو عمومی اعلام کرد. و بعد از اونم دیدیم که تسلیم و اعتماد به نقل از منابع خودشون توی فراجا اومدن تایید کردن که با نظر دولت بوده شروع دوباره گشت ارشاد. الان هم که شریعت مداری تو جواب خزلی گفته که نقش خداپسندانه رئیسی رو کم رنگ نکنید، نشون میده بخش جدی از حاکمیت، یعنی شریعت مداری به عنوان نماد رسانه‌ای علی خامنه ای و تسلیم به عنوان نماد سپاه دارن توپ رو آمدانه به زمین دولت و رئیسی میندازن تا مثلا اگر اعتراضاتی صورت گرفت این بار جای حاکمیت دولت سیبل اعتراضات بشه و رئیسی رو به عنوان ضربگیر نظام ازش استفاده کنند. و از اون طرف هم خب دولت نمیخواد قربانی این اعتراضات احتمالی بشه و میخواد هزینه رو بین نهادهای مختلف تقسیم کنه.
اخیراً شاهد حضور ونهای جدید گشت ارشاد به رنگ سفید بدون علامت و هیچ آرمی همراه با مأمورانی با لباسهای شخصی در معابر هستیم. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از ایجاد مزاحمت و گاه خشونت مأموران پلیس برای بازداشت زنان با پوشش اختیاری است که این موضوع با واکنش کاربران مواجه شده. با این حال بسیاری از مسئولین همچنان از این طرح حمایت می‌کنند. احسان نادرپور:
مشخص نشدن مسئول اصلی گشت ارشاد از این طرف برای خودسرها سود داره که باعث میشه اتفاقاتی مثل اون چیزی که تو کنسرت‌های اخیر رخ داده و برخوردهایی که با خواننده‌ها، گروه‌های موسیقی و مردم شده و خلل توی کارشون ایجاد شده رخ بده، و از این طرف هم سود کلیش برای نظام جمهوری اسلامی که اگه دوباره اوضاع خراب شد یا اتفاق بعدی واسه یکی از مردم رخ بده و اعتراضات مردم در پیش اتفاق بیفته، راحت بتونن یک مقصر معرفی کنن و مشکل از سر خودشون باز کنن. حالا اون مقصر یا میتونه یک فرد باشه یا در سطح بالا تر، همونطور که بهش اشاره کردیم میتونه دولت یا شخص ابراهیم رئیسی باشه.
بعد از اعتراضات گسترده مردمی موسوم به زن زندگی آزادی، تعداد زیادی از زنان در خیابان با حجاب اختیاری تردد میکنند. بعد از سکوت 10 ماهه، بازگشت ونهای گشت ارشاد و آمران معروف به خیابانهای ایران با صدور احکام نامتعارف علیه زنان مخالف حجاب اجباری همزمان شده که در آن زنان ایرانی به مجازاتهای مانند شستن میت در غسالخانه ها محکوم شدند. احسان نادرپور:
به نظر من راه افتادن دوباره گشت ارشاد جز تلاش برای یک خودنمایی واهی و اینکه نظام بخواد از خودش یک وجهی نشون بده که کماکان شریعت مثل قبل از جنبش زن زندگی آزادیه کار دیگه‌ای نمیتونه داشته باشه و صرفاً نمادیه برای عادی نشون دادن شریعت.
حکومت پس از پلمب اماکن، رستوران‌ها، کافه‌ها و محرومیت تحصیلی برای دانشجویان به منظور مقابله با نافرمانی مدنی زنان، این بار دست به امتحان راه‌های جدید با هدف تحقیر مخالفان حجاب اجباری زده است که البته این موضوع با مقاومت شدید زنان در ایران مواجه شده است.
نسرین افشار از بازگشت دوباره ونهای گشت ارشاد به خیابانها گفت من اینکه هیچ یک از نهادها و مقامهای جمهوری اسلامی مسئولیت این گشتها رو برگردن نمیگیره.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی 2 دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
از حق انتخاب میگوییم. اگر شما هم تجربه از گشت‌های ارشاد دارید، از نحوه برخورد اونها با زنان، اگر خود شما قربانی این برخوردهای گشت ارشاد بودید، از تجربه خودتون با ما بگید و اون رو با رادیو فردا در میون بذارید، به اشتراک بذارید و بذارید که صدای شما رو میلیون‌ها آدم، میلیون‌ها ایرانی در سراسر جهان بشنوه. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13 یکی از راه‌های ارتباطی با رادیو فرداست. اما در 42 جمعه اعتراضی شهروندان معترض در زاهدان برای دومین هفته به درخواست مولوی عبدالحمید امام جمعه پرنفوذ سنی های ایران راهپیمایی سکوت برگزار کردند. در این روز مولوی عبدالحمید به موضوع حجاب زنان اشاره کرد و گفت کسانی که با حجاب اجباری مخالفند در واقع ناراضی اند و میخواهند با برداشتن حجاب نافرمانی مدنی خود را نشان دهند. سپید بهگام در گفتگوی با تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه به بررسی صحبت های عبدالحمید و مواضع تند او پرداخته.
یک روحانی معترضی که تحت فشار بود در همواره اهل سنت نسبت به اهل روحانیون اهل شیعه با جنبش زن زندگی آزادی و کشتار مهمان پارسال از قبلا این موضوع داشته، به نظر من بیشتر به جامعه مدنی نزدیک شده. مطابق این موازی هوشیارانه ای گرفته است که خواسته های خودش با کل خواسته های جامعه ایران همسو کرده است. موازیش هم چنین است. ما ایرانیم، چه شیعه چه سنی چه بهایی، خیلی مهم هست. ما ایرانیم باید حجاب اختیاری باشد، ما ایرانی باید حقوق برابر داشته باشیم. در این حال روش هایی هم که در حمایت خودش گرفته بسیار تیزهوشانه است، با عملیات مسلحانه حمله مخالفت میکنه، از این میگه به دادخواهی خودش تاکید میکنه. به نظر من مولوی قبل هم نشان داده است که میتواند یه چهره ملی باشد، یعنی در این حال که مذهبی است نماینده اهل سنت سیستان و بلوچستان و مناطق بخش سنی نشینه، در این حال به خاطر داشتن مسجد مدنی و فشارهایی که میاد یک چیزم اشاره کنم. اخیرا 130 طلبه مسجد مکی بیرون کردن به افغانستان و افغانستان ها تونر نمیپذیرن، به خاطر اینکه اینا طلبه های مدنی در حقیقت مولوی به شدت تحت فشار هست. ما میدانیم برخی از شهرهای بلوچستان، سیستان و بلوچستان و روستاها بعضی از شناسنامه نداره. جمهوری اسلامی بهترین شکل دارد با مقاومت مولوی عبدالحمید و مسجد مکی مقاومت کرد. تاکید بود که من اینو به شما بگم 130 نفر لاغل بارداشت کردن و این رو فیلتران عبدالت افغانستان نمیگه مولمانی ایرانی هم شما نکنه چه فشاری به مولوی عبدالحمید و مسجد مکی میارن به خاطر که مواضع مدنی اصولی گرفته است.
آقای رحمانی، این دومین هفته است که معترضان در زاهدان به درخواست مولوی عبدالحمید راهپیمایی سکوت برگزار می‌کنند، خواسته ای که به هر حال دلایل مذهبی و دینی داره. به گفته آقای عبدالحمید به احترام ماه محرم و کشته شدن امام سوم شیعیان هست. از اون ور هم امروز آقای عبدالحمید واکنش نشان داد به قرآن سوزی که در سوئد انجام میشه، اون رو اهانت به مقدسات همه ادیان و مذاهب دانست و به موضوع حجاب زنان هم اشاره کرد و گفت که کسانی که با حجاب اجباری مخالف هستن ناراضی هستن، میخوان با برداشتن حجاب نافرمانی مدنی خودشون رو نشون بدن و زندان و شکنجه جواب نمیده. به هر حال حجاب هم یک موضوع دینی هست. آیا فکر میکنید که شخصی که به هر حال یک روحانی محافظه‌کار همیشه تا پیش از دست کم این اعتراضات یک سال اخیر، در واقع منتقدانش شاید بهتر باشه بگم که او رو به عنوان یک روحانی محافظه‌کار میدونستن، اما الان گرفتن چنین مواضعی، هم دفاع از موضوعات دینی مذهبی و هم از اون طرف دفاع از زنانی که نمیخوان حجاب داشته باشن، این رو چطور میشه؟ آیا او روی کردش عوض شده؟
ببینید مثلا ما در قسمت ایران با اونجا زندگی میکنیم، به سوزاندن یک کتاب در این برای نقدش نیست. شما میدونید هر کتاب مقدس نقد کنیم، باور نداشته باشید نقدش کنیم، ولی سوزاندن یک نوع تحریک کردن یه باید بگن. خب مولوی موزه میگیره، ولی میگه هیچ کتاب مقدس که نباید سوزان میشد، هیچ کتابی رو نباید سوزان، هیچ کتابی، تاکید من هیچ کتابی رو نباید سوزان. اما بیان به موضع مولوی در مورد حجاب بپردازیم. مولوی قبل از این دوم روحانی که گفته بهایان حق شهروندی دارن، اولین نفر آقای منتظری گفت، امروز علوی بروجردی میگوید که قبلا پدر بزرگش با روحانیت به شدت مخالف بود، امروز مولوی میگوید. مولوی ورودش هم به حجاب در حقیقت هم مذهبی است. میگه برخی از خانمهایی که به حجاب اعتقاد دارن به خاطر سختگیری شما حجاب بر میدارن و موضعشان یک موضع سیاسی است. یعنی در حقیقت داره میگه حجاب اجباری و عکس خودش مبدل شده. من به عنوان یک روحانی با زبان خودش میگه، نمیگه حجاب آزاد بردارید حجابو، میگه برخی اونهایی که حجاب هم اعتقاد دارن بر میدارن، پس این مسئله سیاسی، شما هم به حجاب به عنوان یک سلطه سیاسی نگاه میکنید. یعنی حجاب در جمهوری اسلامی از نظر آقای خامنه‌ای حرام سیاسی است، دیگه حرام شرعی است
سر جای خودش، یعنی حرام سیاسی. حرام سیاسی یعنی چی؟ رب پیدا میکنه مصلحت نظام. خب نظامی که حجاب اجباری میکنه دیگه نمیدونه از شکل شرعی حجاب دفاع کنه. شکل دفاع شرعی حجاب امر اختیاری است. همه روحانیون محافظه‌کار اینو میگن، روحانیون محافظه‌کار میگن آقا جان شما حجاب سرت نکن، به خدا پاسخ بدی، نه قرار به حکومت. هیچ روحانی محافظه‌کار غیر حکومتی نمیتواند از چیز اجباری حمایت کند. چرا روحانی شونه؟ چرا هست چیه؟ منتها اون شرط میذاره اقا. این من اینو قبول دارم، اگه قبول نکنی در چارچوب دین من نیستی. جمهوری اسلامی فشار میآورد و سلطه کرده سجابه.
سپیده بهگام در گفتگو با تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه به بررسی صحبت‌های عبدالحمید درباره حجاب پرداخت. اقلیت‌های دینی و قومی در ایران پس از سال‌ها سرکوب از سوی جمهوری اسلامی در اعتراضات اخیر نقش مهمی ایفا کردند، گرچه اقلیت‌ها در ایران در اعتراضات زن، زندگی، آزادی بیشترین قربانی را داشتند و شدیدترین سرکوب‌ها را شاهد بودند، اما همچنان پس از گذشت بیش از 10 ماه از اعتراضات به مخالفت خود با نظام حاکم بر ایران ادامه می‌دهند. نمونه آن جمعه‌های اعتراضی در سیستان و بلوچستان. در گفتگویی که با شاهین میلانی مدیر اجرایی مرکز اسناد حقوق بشر ایران مقیم آمریکا داشتم، از سرکوب اقلیت‌های دینی و قومی در اعتراضات اخیر پرسیدم.
وقتی که شروع کردیم به جمع‌آوری داده‌ها راجع به قربانیان تظاهرات اخیر، دیدیم که خونین‌ترین روز تظاهرات اخیر در زاهدان بود، 3 سپتامبر 2022. اون روز حداقل 94 نفر طبق آماری که ما جمع‌آوری کردیم کشته شدن در زاهدان در یک. در کل اعتراضات اخیر ایران کلاً 500 نفر جان خودشون از دست دادن، کشته شدن توسط جمهوری اسلامی. 94 نفر حداقل حدوداً 1/5 این قربانیان در یک روز در شهر زاهدان بود. بعد آماری جمع‌آوری کردیم، بیش از 100 نفر در استان کردنشین ایران، یعنی کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی بودن. یعنی ببینید از حدود 500 نفر حدود 200 نفرش مربوط همین 4 استانه که اینها غالبا شهروندانی هستن که سنی هستن. البته ما کرد شیعه داریم، کرد سنی هم داریم، ولی در اصل کردستان حقا میدونیم که اکثریت سنی مثلا و در زاهدان هم همینه، چون چهار دلیل سنی مثلا. خب این یه مسئله نیستش که ما اینو بتونیم به سادگی از کنارش رد بشیم.
آقای میلانی، چرا تمرکز سرکوب حکومت در این استان‌ها بیشتره؟
خب دلیل متفاوتی ممکن داشته باشه. یکی اینه که نارضایتی در این نواحی بیشتره، آدم‌ها بیشتر اومدن به خیابون و خب جمهوری اسلامی به همون نسبت سرکوب بیشتر از خودش نشون داده. مثلا شما می‌بینید در زاهدان هر هفته تظاهرات هست تقریبا. در نواحی کردنشین هم خب چون خود مهسا امینی اصلا اهل سرکز بود و کرد بود، خب طبیعیه که در اون نواحی هم شاید اعتراضات بیشتری شاهد. البته یه مسئله دیگه هم هست که اینم مهمه، اینه که برای جمهوری اسلامی احتمالاً راحت‌تر کشتار 100 نفر در زاهدان تا مثلا کشتار 100 نفر در تهران در یک.
آقای میلانی، چرا کشتن اقلیت‌ها به گفته شما برای جمهوری اسلامی ساده تره؟
نه اینکه نمیتونه بکشه، یعنی که خب نکشه، در اصل در تهران هم کشته، در اصفهان هم کشته، ولی خب مقیاسش فکر می‌کنم که از تبلیغاتی برای جمهوری اسلامی هزینه کمتری داشته باشه کشتن افراد در زاهدان، در اینکه اون افرادی که در اونجا هستن احتمالاً دسترسی کمتری شاید داشته باشن به رسانه‌های بین‌المللی، رسانه‌های سراسری در ایران. در حال صداشون کمتر شنیده میشه. قربان انقلاب اخیر، خب ما خیلی اسامی که در خونه‌ها بین مردم سر زبان ها هست، بیشتر اسامی مثلا دختران جوانی که در تهران بی حجاب بودن بعد کشته شدن، مثلا عکس و ویدیوهاشون هست در شبکه‌های اجتماعی. ولی اون افرادی که مثلا در زاهدان کشته شدن اصلا شاید هیچ دسترسی نداشته باشن به شبکه‌های اجتماعی. ولی اسمشون رو حالا در لیست ما هست، اینطوری نیست که اسمشون اسمی باشه که مردم به طور روزمره باشه آشنا شده باشن. خب این مسئله ایه که بعد بهش توجه کرد. در اصطلاح روایتی که میشه از اعتراض جدید نباید مخفول مانده بشه این میزان خیلی زیاد قربانیان در این نواحی.
آقای میلانی، در اعتراضات اخیر با نام زن، زندگی، آزادی بار دیگه موضوع ساختار سرکوب در جمهوری اسلامی مطرح شده. به نظر شما الگوی سرکوب در جمهوری اسلامی چگونه است؟
جمهوری اسلامی دو قسمت داره، یکی سرکوب خشنشه که شامل کشتن در خیابان میشه و بازداشت و شکنجه، بعد قسمت دیگه‌اش قسمت پروپاگاندای جمهوری اسلامی که خیلی سعی میکنه که همش حقیقت رو وارونه جلوه بده. ما در یک گزارشی منتشر کردیم راجع به سرکوب در نواحی کردنشین، اینو به وفور پیدا کردیم، مثلا یعنی در مورد بسیار از قربانیان اتفاق افتاده که جمهوری اسلامی افرادی کشته در خیابان، بعد به خانواده‌هاشون فشار آورده که اون افراد مثلا شبانه رفت کنن بدون هیچ مراسمی، و بعد خانواده‌ها یا تطمیع کرده یا اینکه تحت فشار قرار داده که قبول بکنن که عزیزانشون توسط نیروهای مخالف جمهوری اسلامی مثلا احزاب کرد به قتل رسیدن. در همه میدونن این تظاهرات علیه جمهوری اسلامی صورت گرفته و جمهوری اسلامی بوده که اینا رو کشته. ولی به طور مداوم جمهوری اسلامی سعی کرده که روایت دروغینی رو از این وقایع منعکس بکنه و حقیقت رو وامنه جلو بده. خب این یه الگوی بوده که همیشه جمهوری اسلامی به کار برده، دفعه اولش نیست، ولی خب مقیاسش واقعا حیرت آوره. شما میبینید دونه دونه این افراد که کشته میشن یک روایت عجیب غریبی راجع بهشون سعی میکنن در رسانه منتشر کنن و هدفش هم فکر میکنن دیگه اقناع افکار بین المللی یا افکار عمومی نیست، فقط اقناع بخشی از جامعه ایرانی که حامی جمهوری اسلامی، یعنی اقناع هواداران خودشون است که این روایت دروغین رو منتشر میکنن.
شاهین میلانی مدیر اجرایی مرکز اسناد حقوق بشر ایران مقیم آمریکا از سرکوب اقلیت‌های دینی و مذهبی و دینی و قومی در اعتراضات اخیر گفت. با سپاس که شنونده رادیو فردا بودید، به پایان این مجله خبری رسیدیم. سپاس که برای شنیدن اخبار جدید رادیو فردا رو انتخاب می‌کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان هستید در صلح و آرامش شاد باشید. آمان.